حق لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم فإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فانظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين سیر سوره به اینجا رسید که همه ی حیات شما و برنامه ریزی های جهان و برنامه ریزی های نبوت و برنامه ریزی های خلقت شما همه بر اساس برنامه است و بر قبضه پروردگار است. بعد فرمود یکی از نمونه های این که همه ی حیات و برنامه های شما در قبضه خداوند و در زیر سایه برنامه ریزی اوست همون نحوه خلقت شماست، خلقت زمینی شما. و قصه رو اینطوری شروع کرد که رسیدیم به اینجا خداوند فرمود که ای ملائکه همه سجده کنید به آدم. همه سجده کردن مگر ابلیس، همه سجده کردن و خطاب به همه بود حتی ابلیس، با اینکه ابلیس ملک نبود اما در مقام ملائکه بود و خطاب به اون مقام بود، خطاب به مقام قدس بود و فرشته ها ذاتن در اون مقام بودن و شیطان به جهت عبادات به اون مقام رسیده بود و خطاب به مقام بود، هرچند که اون مقام ابلیس رو هم به جهت عباداتش در بر داشت. شیطان سجده نکرد. خداوند فرمود قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین. ای ابلیس چرا سجده نکردی؟ هر داستان آدم و شیطان ترهیست برای معنی زندگی ما، این که شما اولا بر اساسی برنامه‌ای، تدبیری و حکمتی خلق شدید و بر این زمین آمدید. یک در ثانی شما در زمین یک معنای خاص دارید و یک جهتگیری خاصی را باید دنبال کنید. دشمن داری، دوست داری، هدف داری و برنامه. ای ابلیس بنا بود بر آدم سجده کنی، یعنی ای قدسیان، ای موجوداتی که در عالم قدسی، شما بر اساس آدمیت آدم که علم آدم اسماء کلها، بر آدمیت آدم باید سجده کنی. آدمیت آدم یعنی مقام جمع اسماء الهی، علم آدم همه اسماء را، پس مقام جمع اسماء از آدم به ذات آدمیت آدم. حسن و حسین نه، حسن و حسین یا به آدمیت رسیدن یا نرسیدن. آدمیت آدم جوهره ایست که هر انسانی اگر به آن جوهره رسید همه ملائک به اون سجده می کنند الا ابلیس. و اگر به اون آدمیت نرسید خود یکی از یاران شیطان خواهد شد که بعدن آیهش رو میرسید. پس همه سجده کردن بر آدمی که انبئهم به اسماء ملائکه، آدمی که همه حقایق رو داناست و نمایشگر. بعد از نمود اسماء همه ملائکه را سر و سه اسرارشون رو نمایش داد و مورد سجد قرار گرفت، یک شیطان کنار این ملائکه، یعنی یک دشمن کنار این دوستان دارد، یعنی ملائکه در خدمت آدمیت آدمان. تا جبرائیل اون رو به وعد، تا اسرافیل اون رو به مقامات نزع بعد از نزع، تا عزرائیل او را در مقام موت بعد از موت برساند. وقتی که همه ملائک در خدمت آدمند، تا هر کدام از ملائک بودی از ابعاد آدم رو تغذیه کنه و به تعالی برساند، در کنار این دوستان و یاران را دشمن قسم خورده ای هست که انسان باید این دشمن رو بشناسد. بحث ما اینجا نیست. علامه طباطبایی رحمت الله علیه در جاهای دیگر راجع به فلسفه وجودی شیطان بیش از اینجا بحث کردن که شیطان دشمنی است که دینداران را دقیق می کند تا در مسیر دینداری با مواظبت از دشمن راه دقیق و باری که دین رو برد. حرف اینجا شروع میشه که ای شیطان چرا به آدم سجده نکردی؟ یعنی قصه دشمنی شیطان را برای ما خدا نعم میکنه. منطق دشمن شما کنار یاری یاران شما این است: قال لم اکن لأسجد لبشر خلقته من سلسال من همه این مسلم. خیلی بیادب است. میگه که اولا اصلا شأن من نیست که سجده کنم. نمیگه سجده نمی کنم، میگه لم اکن لأسجد، اصلا من آن نیستم که سجده کنم. این اصلا شأن من اون نیست که به این وجود جندیده ی آشکار سجده کنم. بی ادب یا حامل اسماء کلیه الهی اینجوری برخورد میکنه. یعنی میاد میگه که ببین چه دشمن بی خوده بد ذهنیست. یعنی شما این دشمن یک موجود جمدیده لجنی می دانند. باید همچی دشمنی رو به هم نقشکش است، هم وارد است، هم متخصص است، هم 6000 سال عبادت کرده است. یعنی خیلی این راه سیر و سلوکی که عرفا رفتن و خیلیشون به جای نرسیدن، این رفته است و رسیده است، در حد ملائک مقیم بوده است. یا همچی دشمنی با این دقت و علم و ظریف کاری تازه ما انسان رو اون روحش رو نمیبینه، اون کمالات عالیه رو نمیبینه، یا میبینه و منکر است، اون اسماء الهیه رو نمیبینه. میگه که این آدمی که از جل جندید خلق کردی، من اون نیستم که به این سجده کنم. یعنی اولا آدم رو نمیبینه، بدنش رو میبینه، در ثانی بدنش رو در شرایط سبل توهو نمیبینه، در شرایط گل جندیده میبینه. یعنی آدم درسته که ابتدای خلقتش از گل جندیده است، اما الانه چی؟ یک موجودیست که ظاهرش، صورتش، شمایلش بسیار زیباتر از بقیه مخلوقاته و باطنش حامل اسماء الهیست، اولا آدم رو در حد جسم میبینه، دشمن شما شما رو در حد جسم قبول داره، روح و معنویت آدم رو نمیبینه. ثانیا این جسمم نه جسمی که الان پس از تصویر و تعادل به دست اومده است، یک جسم گندیده میبینه، یعنی دشمنیست بسیار بی‌انصاف و بسیار پر حقارت برای خصمش، یعنی خصمش را شدیداً حقیر می‌کنه. قال تخرج منها فإنک رجیم، جواب یک همچی موجود بی‌انصافی را خدا این داد که تو برو از این مقام قدسی که جای ملائک بود، تو چنت اونجا نیست، تو برو بخرج منها، یعنی شیطان از مقام قدسی عبور کرد، نزول کرد. فإنک رجیم، تو اصلا رانده شده ای، رجم شده ای، برو تو از نعمتهای الهی دیگه محرومی. پس با دشمنی روبرو، این دشمن شناسی بهترین شکل خوب زندگی کردن است. شرایط خوب زندگی کردن اینه که آدم اولا بداند دشمن دارد و دشمنش دشمن قهار قسم خورده ای. و مومن ما در زندگی معنوی احساس امنیت میکنیم و همین احساس امنیت سقوط ماست، بالا و پایین ندارد. میگه که یه دشمنی داریم که تازه این دشمن خبره از پایگاه الهی رجیم شده است، یعنی هیچ رحمت و نعمتی شامل روحش نیست. و این علیکم لعنت الى یوم الدین، بر تو لعنت یعنی دوری از نعمت و رحمت الهی، از اون مرتبه خود تو تماما محرومی، یعنی یک وجود بی نورانیت، بی قدوسیت، تاریک، نکبت، کدر و فاسد، دشمن آدم. این همه خبیث وقت بتواند به آدم نزدیک بشه، حالا ببینید چه مشکلاتی پیش میاد. یعنی شیطان را چرا رو این قسمتاش خدا تاکید میکنه که بدانید این دشمنی که میتونه به شما نزدیک بشه و احوالات خودش را به شما القا کند، این خصوصیت خاصی دارد، رجیم است، لعنت خدا همیشه بر این وارد شده است. قال ببین چقدر بی حیاست، نادانه. قال رب انظرنی الى یوم یبعثون، گفت خدایا یه فرصت هم بده تا روز قیامت، یعنی نگفت غلط کردم، نگفت که دیگه نمی کنم، نگفت خدای لعنت ها رو بردار، یعنی یه همچی دشمنیست که اینقدر عصبانی شده است. به تعبیر علامه جوادی عامری رحمت الله علیه می فرماید که اونچنان قدر سرابهای وجودش رو گرفت که حاضر شد 6000 سال عبادت را یک لحظه لگد مال کنه، یعنی عصبانی شد. حسادت از قوه غضبیه است، کبرم از قوه غضبیه است. میگه غضبش باعث شد که 6000 سال عبادت، حالا چه عبادتی، زمینی یا آسمانی، به تعبیر امیرالمومنین در خطبه عزیز عزیز خاصه میگه این 6000 سال عبادت چه عبادتی، این قصه جداست. اینقدر عصبانی شد که این 6000 سال عبادت از زیر پا گذاشت و بعد نگفت خدایا سرمایه عبادت همو بهم برگردون، نگفت خدایا لعنت رو بگیر ازم، گفت خدایا فرصت بیشتر بده تا بیشتر شیطانی کنن. جای بحث داره با اینجا داشتید. عموماً شیطان شناسی به نظر من یک روانکاوی خوب انسان شناسی. چرا؟ چون شیطان به انسان نزدیک میشه و حالات انسان را شبیه خودش میکنه. اگه انسان احوالات شیطان را بشناسه، گاهی که ناخن میزنه میبینه در خودش اون احوالات هم. یعنی یک شیطان شناسی خوب یک انسان شناسی است برای انسانهایی که روح شیطانی دارن.
شما خودتون دیدید وقتش اینجا نیست، سیاق آیه را از دست میدیم آیات را، ولی خودتون بعد کار کنید دیدیم گاهی اونچنان آدم عصبانیست که دلش نمیخواد این غضبش فروکش کنه، دلش میخواد این غضبش را بیشتر اعمال کنه، یعنی حتی ممکنه ضربه بخورد به خاطر این غضب، زندانش میکنن، میدونم حقش است، اما میگه بذار بیان بیرون پسرش هم میکشه، یعنی نمیخواد حالا که ضربه خود تغییر روش بده، میخواد این غضب رو همینطور ادامه بده. این خود شیطان است که در روح این حلول کرده است که الغای خود شیطانی است. قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، قال فانک من المنظرین. نگفت باشه تا یوم یبعثون، نه، گفت تو هم جزء اونهایی که من فرصت دادم بشون. تا کی فرصت دادیم؟ آیه بعد الا یوم الوقت المعلوم، نه یوم یبعثون، تا یه وقت معلومی تو هم من المنظرین، یعنی یه عده‌ای به خصوص ملائکه، میدونیم که ملائکه هم میمیرن، در روایت داریم که وقتی که قیامت برپا شد مثلا عزرائیل میمیره، پس معلومه است که یه عده‌ای فرصت دارن تا یه مدتی فعال باشن. میگه ای شیطان تو هم تا یه وقت معلومی که پیش من مشخصه تو هم فرصت داری. مفسرین میفرمان که زیادم از عزیزان نمیفرمان، یعنی تا سکرات، در روایت هم که داریم تا سکرات شیطان چطوره سر به سر ما میذارد، از امام صادق علیه السلام داریم که در سکرات شیطان تلاش میکنه اون میتونه میکنه ایمان شما را بدزدن، القا میکنه احوالات بدبینی را که ایمان شما را بدزدن. بعد از سکرات دیگه نه، یعنی در برزخ دیگه شیطان اونجا راهش بسته است. پس میشه بنا به شواهد این یوم معلوم رو همون تا برزخ گفت، یعنی تا انتهای سکرات. سکرات اون مرحله است که شما و من همه در یک مستی بین دنیا و برزخی، یعنی یه لحظه نگاه میکنیم خودمون رو تو دنیا میبینیم، یه مرتبه خودمون رو اطرافمون رو نمیبینیم، برزخ رو میبینیم. این مستی بینابین که خیلی هم سخت است الا برای اولیای خاص، اینجا شیطان خیلی فعال است. در روایت داریم کسی که ایمانش قرضی باشد، مستودع قرضی باشد، ایمانش قلبی نباشد، اینجا شیطان ایمانش رو میدوزد. یه نمونه خیلی ساده، سکرات رو تشبیه کنیم به سختی های همین انقلاب. شما ببینید تو سختی ها بعضی ها ایمانشون رو میدن، یعنی عقاید نابدینیشون در سختی ها از دست میده، اینا به نحو اولا در سکرات ایمانشون میده، چون ایمانشون قرضی است. خود ایمان رو دوست ندارن، ایمان رو برای دنیا دوست دارن. کسی که ایمان رو برای دنیا دوست داره حتما در سکرات ایمانش میده. چرا؟ چون اولا یه اونجا دنیا نیست، در ثانی این ایمان میخواست برای حفظ دنیا. گاهی ایمان را میخوان که بدنشون سالم باشه، بیشتر کار کنن، بیشتر مثلا بخورن، این ایمان، ایمان مستودعه، قرضیه، به بدیعه گذاشته شده است. این آدم شما خودتون هم دید تو فشارهای کم انقلاب ایمانش از دست میده. در روایت داریم شخصی رسید خدمت امام، فرمود که من به خدا پناه میبرم از فشار قهر، یعنی تازه فشار بعد از سکرات برای شما، فرمود اتخفف علیکم من البرزخ، من البرزخ و القهر، یک برای شما میترسم از قهر یا برزخ. وقت حالا تازه قبل چیه؟ سکرات. سکرات وقتی است که ایمان قرضی را میگیرن، فشارها طوری است که ایمانی که به قلب نرسیده باشه، یعنی قلب محبت ایمان هنوز درش حاکم نشده باشه، اگر خود ایمان محبوب قلب نشود در فشار سکرات میگیرن. خودش هم ببینید ایمان قرضی یعنی چی؟ یعنی خود ایمان مقصد نیست، ایمان واسطه است. یه وقت شما این آقا را خودش را دوست دارید چون آدم خوبیه، یه وقت چون که خونه شما رو ارزون بدون فروخته است دوست دارید، یعنی دوستی این قرضی است، یعنی ریشه این دوستی کجاست؟ پیش خودش نیست، پیش خونه تونه. این آدم اگه خونه شما یه جوری بد گرون شد زیرش میزنی، یا خونه به درد نخور بعد خونه رو مثلا یکی تونست از دستت بگیره، میگه درسته تو ارزون به ما دادی ولی یکی دیگه گرفت، فایده نداره. یعنی ایمان قرضی در فشارها میره. وقت کی اینجا فعال است؟ شیطان. بعد فرمایش امام هست، شیطان به مضمون فرمایش ما، شیطانی که تو عمر ما تونسته باشه امید به ما داشته باشه در برزخ خیلی فعال است. یعنی این که میتونه در برزخ ایمان ما رو بگیره، تو دنیا ایمان ما رو به بازی گرفته است. به هر صورت شیطان رو خدا تا یوم معلوم بهش فرصت داده است. حالا منطق شیطان رو ببینیم. حالا شیطان رب خدا میفرماد، شیطان گفت قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین. خدا به جهت این که تو منو گمراه کردی، خودش این همه بیغیرتی کرده است، این همه تکبر که تا اون در سر کی؟ شما. یکی از عرفای عزیز ما مرحوم آیت الله شعرانی فرمایش خوبی فرموده بودن که اگر شما بقیه رو بد بدانید خودتون خوب، اون منطقتون باشه، این همون منطق شیطان است. اگر عموما خودتون رو گناهکار بدانید، عموما در حادثات اون من بگردید اونجا کجای وظیفتون رو خودتون انجام ندید، این منطق مهم. تو دعاها ببینید امامای ما با اون عظمت اسمتشون همیشه خودشون رو بدهکار رو محروم میدونن، بدهکار رو به اصطلاح گناهکار میدونن. امام رحمت الله علیه به ما فرمود که نگو که انقلاب برای ما چه کار کرد، بگید ما برای انقلاب چه کار کرد. امامی همه زحمت کشیدن برای این مردم، همیشه خودشون رو بدهکار میدن. این یک مبام است، اگه کسی به دست آورد رجیم نمیشه و عکسش. اگر رجیم ببینید یعنی از عالم قدس محروم. شما نمیخوان این عالم قدس برای جلوی چشم دونا چشم قلبتون باز بشه، یعنی شما نمیخوان با عالم اعلا ارتباط پیدا کنید، نمیخوان نور معنویت به این قلبتون برسد، حتما میخوان. شرطش اینه که رجیم نشید، یعنی نزنن بتون از عالم قدس به پای. چه موقعی میزنن؟ وقتی که منطق این باشه که بگون خدا تو ما را گمراه کردی، تو ما را بدبخت کردی، یعنی همه سختی ها را به خدا نسبت بدی و همه خوبی ها را به خدا. مگه نگفت انا خیر من، گفت من خوبتر از بقیه، تو را من را گمراه کردی. این منطقی است که محروم میشه از معنویت ها. مطمئن باشید، همیشه مطمئن باشید که باید چشم دل ما باز بشه به لطف خدا و ببینیم که عموماً ما اگه خدا کمک کرده از چیزی نعمتی گیرمون رسید، خودمون واقعاً از خودمون کاری نمیتونیم بکنیم. گفت خدایا شکرت که شکر رو میکنم، چشمش اینقدر بیدار است که حالا که شکر میکنه متوجه است این شکری که میکنه لطف خداست که شکر میکنه، پس خدایا شکر تو که توفیق پیدا کردم شکر داره کنم. یعنی این اینقدر متوجه است که این شکرم یک لطف خداست، اگه لطف خدا نبود شکر نعمت هم نمیتونست بگه، اصلا نمیفهمید نعمت را. حاصل قضیه این که میگه که رب به ما اقویتنی، اولا منطقش مشخص شد، حالا روشش چیه؟ لأزینن لهم بالعرض، من حتما زینت میدم برای آنها، یعنی ذریه آدم در زمین زینت میدم برای آنها و دیگه چه کار میکنم؟ و اقواشو میکنم همه را الا عباد مخلص را. خب اینجا چند تا بحث هست. اولا یه سوالی فرمودم، گفتم که چرا شیطان فکر پروردگارش اون را گمراه کرد؟ این منطق یک ذهن متکبر است. ابا و استکبر که عموماً بدیها را به غیر نسبت میده. بعد سوال کردم چرا با این حال او را با اسم رب صدا زد؟ شیطان که میدوند که رب بشه مثل خود آدمگاهی اینجوریه، میدوند این کار خوبه نمیخواد کنه. اکثر آدم بده که میدونن این کار خوبه، خداوند گفته است برای نجات، اینم گفته است نمیخواد کنه. شیطان عقل عملیش ضعیف بود، نه عقل نظریش. یعنی اطلاعاتش درست بود که خدا خالق است و مطلع بود که خدا رب است، یعنی خدا و این دستوراتی که میده این انسان را به نتیجه میرسونه، ولی تکبر رو اینقدر دوست میداشت که کمال خودش را دیگه دوست نمیداشت. که شما خوب دقت کنید این شیطان چطوری، اصلا همین روحیه را تحلیل کنید، بعد با خود مگاه مقایسه کنید ببینیم دقیقا مالم همخانه این با این روحیه. یعنی قبول داریم گاهی، بنده خودم رو میگم، گاهی قبول داریم این کار بده، اما چون این کار را دوست داریم، میدونیم بده و میدونیم این کار دینی خوبه، ولی چون خوشی خودمون را دوست داریم نه کمال خودمون را، و میدونیم هم این خوشی کمال نیست ولی بازم خوشی را انجام میدیم، شیطان تکبرش را دوست میداشت. یعنی تکبرش را چون دوست میداشت نمیخواست کار بکنه که این تکبر از بین بره. بنده و جنابانه هر روز اینجور آدم ها را میبینیم که میگونه آخه این کار که تو میکنی که زشته، یه آخه خجالت میکشم، خجالت میکشم، یعنی میدونه این کار غلط هست، میدونم حتی این کار حرام هست، یه دفعه دیگه زشت است، خجالت میکشم، یعنی خجالت میکشم، یعنی چه؟ یعنی سبک میشم در چشم اهل دنیا، یعنی کبرم رو نمیخوام خدشه دار بشه. بارها شما باش رو برمشیم، میدونه این کار حرام است، این خودنمایی است، این شهرت طلبی است، ولی نمیتونه دست برده، یعنی گیره خورد از تکبر با شخصیتش. کسی که شخصیتش با تکبر گیره بخوره، این آدم خوبی رو میشناسد اما نمیتونه دست از سر خودش برداره. چرا؟ چون خودش شده از چی؟ یه خودش شده از عینیت کبر. همیشه همین سوال است که باعث شد ذهن فعال بشه و یه مقدار نتیجه بگیره. میگن که با این که شیطان بالاخره به درجاتی رسیده بود، چی باعث شد که این صفات ناپسندیده اون رو به این روز بندازن؟ ببینیم اون جلسه اشاره کردم، اینجا هم اشاره میکنم مفصلش رو با اون فرق. ما 18 جلسه تالا راجع به شیطان و ملک بحث کرده بود، نوارش هم هست اینجا، مفصلش رو در جای دیگه از ما بخواید و اونجا بحثا گیر میاریم. البته عزیزانی که فراغت و فرصت دارن باید اون بحثا تعقیب کنن، اونجا مفصل بحث کردیم. عرض من این است که یه اشاره بکنم، گاهی شما بعض صفات خوب رو دارید ولی بعض صفات بدم دارید. شما اینا بدونید یکی این صفات بد کافیست که شما رو کارتون خراب کنه. یه مثال ملا صدرا رحمت الله علیه میزنه خیلی قشنگه، میگه اگه یه صورت همه جاش قشنگ باشه، چشما قشنگ باشه، ابروها قشنگ باشه، لب و دهن قشنگ باشه، اما بینیش زشت باشه، شما وقتی در جمله نگاه میکنید چه زشته؟ طبع آدم اینجوریست که شیطان یه دستگیره بستش. حالا بعدا میرسم مخلص یعنی چیزی که هیچ سهمی غیر خدا در شخصیتش. شیطان فقط زورش به یکی نمیرسه، مخلص نباشه، فقط شیطان زورش به مخلص نمیرسه. مخلص که اون که هیچ سهمی غیر خدا در شخصیتش نمانده است، فقط خدا در شخصیت ایشون نفوذ داره. اگر رسیدیم اون جلسه عرض کنیم، این جلسه هم یکم بیشتر بحث کنیم. پس هر کس یک صفت نمیده، شما تلاش بکنید صفات بدتون رو گیر بیارید، این هنر اولیه است. در قرآن هم داریم، یعنی بفهمد که شیطان داره دور قلبش میچرخه.
یه هنره. بعد یواش یواش خدا کمک میکنه شما و هی ول نمیکنید، آهسته آهسته رفع میشه. ان شاء الله بعدا وقتی صفات متقین رو میگیم میرسیم که خداوند چطوری ما رو در امنیت تقوا وقت قرار میده که شیطان دیگه اونجا نمیتونه نفوذ کنه. پس این تا اینجا که گفت رب به ما اقویتنی، و وقت حالا روشش چیه؟ لعوزینن لهم فی الارض. خیلی عالیست. حتما برای این فرزند آدم اون چه در زمین است قشنگ میکنم. خیلی به این بحث گوش بدید، نگفت اون چه در آسمان است قشنگ میکنم، اون که کار انبیاست. برای شما ملک زیبا باشد، با ملک معاشقه کنی، با انبیا معاشقه کنی، با خود خداوند مراوده کنید، این که خیلی زیباست. مشی شیطان یه کار آسون است، اون چه در زمین است و قشنگ میکنه. انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها لیبلوهم ایهم احسن و عملا. خدا میفرماد اون چه در زمین است زینت زمین است. این درخته ببینید، درخته زینت شما یا زینت زمین است؟ شما پوز درخته رو خوب بدید، توی زمینی یه سری درخت در اومده است، بعد اتفاقا زمین ها که مال خداست، درخت دارم که خدا خلق کرده است، بعد نمیدونم سر این شرایطی یه تیری به تاریکی خودت میگن اینا مال شما. یعنی چه مال ما؟ یعنی ما خلق کردیم؟ چه میدونم حالا مال ما؟ حالا این که مال ماست، ما پوزشه بدیم یا زمین پوزشه بده؟ همین هیکل بنده، هیکل بنده زینت زمین است یا زینت من؟ هیکل بنده هم زینت من نیست، فقط من معنویتم زینتم است. ببینید این بدن منو میذارم و میرم، پس چیزی که با من نیست چطوری زینت من است؟ این لباس من زینت من نیست. در قرآنم ببین علامه رحمت الله علیه خیلی عالی میگه، میفرما در قرآن که خذو زینتکم عند کل مسجد. من فرمایش علامه را با آیت الله جوادی میگم، البته اون فرمایشات بزرگان هم جای خودش. علامه میفرماد که خذو زینتکم عند کل مسجد، یعنی در مسجد برین زینتتون رو بگیرید. یعنی تو مسجد چی گیر میام؟ ایمان. زینت شما ایمان است، برین تو مسجد زینتتون رو بگیرید. یعنی اون غیر اون فرمایش بزرگان است که با لباس خوب برین مسجد. ذیل همین آیم روایت داریم که لباس مرتب بپوشید تا برید مسجد. ایشون میفرماد اون یه بحث است، جالبه که اینا تعویل میدونن. میفرماد تعویل اینه که میفرماد از این آیه برمیاد که حتما با لباس آراسته و آراسته برید مسجد، اما این فرمود برید تو مسجد زینتتون رو بگیرید. یعنی زینت شما تو مسجد است. ذیل این آیه نوشتن این زینت معنوی. آیت الله جوادی در عین اینکه اینا تایید میکنن یه بحث نمیگن، میگن خذو زینتکم عند کل مسجد، یعنی بریزید بیرون زینتتون وقتی میان تو مسجد. خذو را به معنای ترک کردن گرفتن، یعنی آقا وقتی میان تو مسجد که نمیدن تو سالن مود، خذو زینتکم. در هر صورت فرمایش این شاگرد استاد اینه که زینت شما جنبه های معنوی شماست. آیه قرآن میفرماد انا جعلنا ما علی الارض زینتن لها، این هوا به زمین برمیگرده دیگه، یعنی اون چه بر زمین است زینت زمین است. پس شما اون چه بر زمین است زینت خودتون نگیری. کیه که اون چه بر زمین است زینت شما میگیره؟ شیطان. لعوزینن لهم فی الارض، در زمین من زینت برای اینا درست میکنم اون چه بر زمین است. دیدم یکی از مفسرین نوشتن که شهوات و لذات عالم سفلیه رو براش قشنگ میکنم. یعنی خداوند برای شما انبیا، ایمان، نماز، اینا رو قشنگ میکنه. یه مؤمن زیباترین چیز براش عبادته. مگه نداریم که بنده ای را که دوست داشته باشم مناجات هم براش زیبا میکنم. خب شیطان کارش اینست که نه چیزای زمینی را برای ما قشنگ کنه. ما ظاهر دنیا را زینت خودمان بدانیم. فرهنگ غرب اس اساسش از وقتی که از دین جدا شد همینه که زمین نمایی، زمین درخشی، زمین را به درخشش کشون، زمین را به نمایش کشون. یعنی شما ببینید در فرهنگ غرب بیش از همه آن است که ظاهر دنیا قوی بشه. یکی از این دانشمندان راجب جامعه اسلامی خیلی قشنگ دفاع میکنه، ظاهرن هم مسیحیه، دفاع میکنه از مسلمان ها. میگه مسلمان ها شهرهاشان چه گدا و چه دارا ظاهرش یک نواخت و ساده است. میگه شهر مسلمان ها دیواره های بیرونش چه کت خدا چه مردم معمولی یه نواخت است، و این از اخوت اسلامی است. اگر تفاوت و تغییر هست در درون خانه هاست که به رخ غیر نکشن، خودشون استفاده کنن. میگه پولدار و بی پول، خودتون یادتونه ما تو خود محلمون خونه هایی داشتیم بسیار بسیار قیمتی، یعنی در نسل غیر نسل آجر سه سانتی، نسل قبل میگم، نسل قبل از اینکه شهرداری ها برن اروپا و بیان به ما تحمیل کنن فرهنگ زشت شهرنشینی اروپایی را. میگه که من یادمه خانه ای بود بسیار دیگه پولدار و محل بودن، خیلی هم پولدار بودن، بعد که فوت کردن خانه شون اینقدر قیمتی بود که دیگه جلب چیزی حفظ میراث فرهنگی اومد خونه را زفت کرد. خب ولی خونش کاگلی بود، خونه ما هم کاگلی بود، یعنی ظاهر خونه. حالا حرف ایشون این فرهنگی که زمین را به درخشش بکشانی، این در فرهنگ اسلامی نبود است. یعنی اینجور نبود است که مسلمان ها نتوانن، نمیخواستن، بنا نبود است که زمین را خیلی به درخشش بکشانند و از درون باز بشه. اصلا جنس فرهنگ دینی این است که زمین را در حد زندگی و قلب را در حد بندگی آماده کند، در صورتی که فرهنگ غربی عکسش است. قلب تمامش میشه زندگی و زمین میشه بندگی، اما بندگی ابرقدرت ها، بندگی ابرقدرت، یعنی کاری کنیم که شهر و دیارمون رو اروپایی ها بپسندن، قلبمون هم که چی بشه همش فکر نون آب بشه دیگه، هیچی دیگه هم توش نباشه. این فرهنگ شیطان است. میفرماد که شیطان بی حیا گفت لأزینن لهم فی الارض و لأغوینهم اجمعین. اینقدر امیدوار بود، اینقدر امیدوار بود که گفت همه شون را اغوا میکنن، همه شون را گول میزنن، الا عبادکه، عبادکه نه عباد اروپا، عبادکه از اون مردم، منهم عبادکه منهم المخلصین. گفتیم مخلص همون تعبیر علامه خیلی تعبیر قشنگیست، غیر خدا در اون سهمی نداشته باشن. این تعبیر رو من از همه دیدم، خیلی هم خوب تعبیره. مخلص همطور که میدونی اسم مفعول است، اما تعبیر خیلی باید عمیق‌تر از این حرفا باشه. غیر خدا سهمی نداشته باشد. یه مثالی بزنید، شما چرا رکوع میرید؟ کمرتون درد گرفته، پیرمرد شدین که رکوع میری؟ یعنی خدا اراده کرده است من به رکوع برم، من به رکوع میرم، یعنی اراده من نه، اراده خدا آری، یعنی سهم خدا، سهم خدا بر سهم من بچربد، یعنی اراده خدا بر اراده من بچربد. این میام قرار چرا یه سری کار رو نمی کنیم، چرا سجده میریم، چرا این الفاظ میگیم، یعنی اراده من نه اراده خدا. حالا اینا بکشین تو کل زندگی. مخلص یعنی اراده خودش رو مغلوب اراده خدا کرده است. هرچه خدا میخواهد میکند، خدا سهم دارد در زندگیش و خودش سهم ندارد. سهم خودش چیه؟ این که اراده کرده است که خدا ارادش نافذ باشه، این نه جبر است بلکه این جباری است، این خیلی مقام بالاست. کسی اینقدر ارادش قوی باشد که ارادهشو مغلوب اراده خدا بکنه. شما خودتون ببینید گاه آدم بخواد مثلا پس فردا دوشنبه روزه بگیره، خب خدا دوست دارد که بندش دوشنبه و پنجشنبه روزه بگیره. اراده اولیه شما، اراده طبعی ما، طبیعت ما میگه آخه بابا یه چیزی بخوریم. حالا ما بیان اراده کنیم که این اراده را بخوابونیم در سر جای خودش، اراده خدا رو حاکم کنیم. خیلی اراده میخواد که آدم بتواند اراده خودش رو مغلوب اراده خدا بکنه. حالا کی در صحنه میاد دیگه اینجا؟ خدا اراده هاش در صحنه شخصیت انسان محقق میشه. مخلص یه همچین مقامی است. البته علامه رحمت الله علیه میفرماد مصداق کامل مخلص فقط اهل البیتن. خوبم بحث کردن، یعنی آیاتی که راجب مخلص ایشون در آوردن رو اگه انشاءالله نگاه کنید منطقی هم هست، چون تا کسی به مقام عصمت نرسد اصلا مخلص به معنای واقعی نمیشه. ایشون معتقد است فقط مخلص به معنای واقعی معصوم است، بعدش پیروش کم کم به اصطلاح تشکیکی بقیه. خب آنهایی که از صفات نفسانی و گرایش های حیوانی به تمام پاک شده اند، اینها دستگیره ای برای شیطان در شخصیت خودشان باقی نگذاشتن. شیطان این قبی حیاگی کرد، خدا چه جواب داد؟ قال هازا صراط علیه مستقیم. باشه، اما این راه رایست که به من ختم شد و اعوجاجم نداره. خیلی بحث سنگین هم میشه، یعنی شیطان تو داری می جنبی ولی از دست من در نرفتی، این که تو داری میگی که زینت میدم برای اهلش اقوا میکنم عباد صالحین و مخلصین را نمیتونم، اینم و بقیه تحرکات و اجازه هات به خاطر من است، از دست من در نرفتی. تأییدش آیه بعدی، ان عبادی لیس لک علیهم سلطان الا من تبعک من الغاوین. بنده های من را تو هیچ کاری نمیتونی بکنی. همینجاست که بعضی دوستان سوال میکنند که اولا خب این چه کاری شد؟ خب شیطان ما را منحرف کرد که منحرف شدیم. نه خیر، شیطان ما را منحرف نکرد، غاوین از شیطان تبعیت کردن منحرف شدن. یعنی غاوین خودشون، غاوین یعنی همون گمراهان دیگه، پس اول گمراهان دعوت کردن شیطان کمکشون کرد. دو موجود در عالم هست که اینها کمک میکنن، یکی ملک به انسان کمک میکنه تا اون چه میخواهد بگیرد و بگیرد، یکی شیطان به انسان کمک میکنه تا اون چه میخواهد بگیرد بگیرد. پس در واقع شیطان کمک کننده است، به قول فیلسوفا علت مؤده است، علت حقیقی نیست، علت حقیقی خود انسان است. انسان اراده میکند خداپرست بشه، تازه ملک بهش الهام میکنه، کمکش میکنه. انسان اراده میکند بدی کند، شیطان کمکش میکنه. دیدین بعضی آدم این جادوگرا خودشون با یه روحیه خبیثی، آخه تو چی کار داری که میخوای سر به سر مردم رو بگذاری؟ یه روحیه خبیث میخواد ببینه مثلا چطوری میشه سر به سرش بزنه. حاضر است 10 سال 15 سال به جای اینکه بره درس بخونه یا یه کاری بکنه، خدمت به مردم بکنه، میره توی خرابه‌ای بشینه، کثافت کاری بکنه، خون بخوره، تنهایی با اجنه ارتباط پیدا کنه که بعد سر به سر یکی بزنه. خب این معلومه که این خودش داره میگه شیطان مردم از بی شیطانی بیا. حالا معلومه شیطان میاد همچی هنرنمایی میکنه که شما میبینی میتونی تو این شهرستان یک سوزن بکنی، توی بدن این عروسک تو اون شهرستان سوزن بره تو استخونه اون که میخوای سر به سرش بزنی. یعنی گاهی شیطان اینقدر هنرمندانه کمک به شما میکنه، نعوذ بالله به شما، به نوع انسان، که استعدادهایی از شیطانی در انسان به وجود میاد که شما حیرت میکنی بابا متخصص هست، متخصص متخصص در شیطنم. شما و ما باید مواظب باشیم نخواهیمش. من تکه دوم آیه رو دوباره میخونم، الا من تبع کم الغاوین، یعنی تو نمیتونی بر کسی تسلط پیدا کنی الا اونهایی که از سنخ تو هن. یعنی خودشون از گمراهان هستن، استعدادش ندارن، میخوان بدی کنن، خسن شیطان کمک. یه خداوند رب عالم، این جمله رو خوب نگاه کنین، خدا رب عالم است. رب یعنی هر کس را اون استعدادهایی که میطلبد کمکش کنه. حالا انسانهایی که گمراه باید بشن، یعنی میخوان که گمراه بشن، رب عالم باید چه کارشون کنه؟ کمکشون کنه. درسته که مستقیم این کار رو خداوند نمی کنه چون رحمتش کلی است، ولی اسم مضل میفرماد عارف که خداوند شیطان از دستش در نرفته است، بلکه چون رب العالمین است اگر کسی بخواد هدایت بشه با اسم هادی ملک میفرسته، نبی میفرسته تا این را هدایتش کنه. پس در واقع خداوند شرایطی فراهم کرد که هر کس به اون استعدادهایی که میخواد به کمال برسونه در اون استعدادها به کمال برسه، ولی شیطان نمیتونه که مستقیما بنده های خدا را محکوم قوایت خودش بکنه، الا اینکه خود انسان ها شروع کننده باشن. خب حالا صحبت اشکال شاید اون جلسه هم اشاره شد که همه را شیطان گمراه میکنه، شیطان را که گمراه میکنه این دیگه سوال منتفیه، هر کس خودش را گمراه میکنه. شیطانم خودش بنای بدی گذاشت بد شد، بعدها هم خودشون بنای بدی خودشون را گذاشتن بد شدن. اما استعدادهایی توی این عالم هست که اگر کسی خواست بد بشه بهش کمک کنن تا در بدیش کامل بشه، همینطور اگه کسی خواست خوب بشه بهش کمک کنن که در خوبی کامل بشه. اما این اشکال که آقا همه را شیطان بد میکنه، شیطان را کی بد میکنه، با این آیه منتفیه است. نه، همه خودشون تصمیم میگیرن بد بشن. این بحثم در اون بحث شیطان و ملک مفصل بحث شده که خیلی خوب چرا یکی بد میشه. من اشاره میکنم بقیهش مال بقیه. انسان عین اختیار است، انسان نه زن است نه مرد است نه نمیدونم فطرت است، اینا همش یا بالقوه است یا به زمیمه، یعنی خب شرایط حقیقی نیست. انسان فقط اختیار است، کل نفس به ما کسبت رهینه، شما رهن اون چیزی که اراده کردید و کسب کردید، شما فقط اختیاری، اختیار به خوبی یا به اختیار به بدی اصلا این حرف نیست. انسان عین اختیار است. حالا اگر بدی اختیار که خودش کرده است، اگر خوبی اختیار که خودش کرده است، خودش فقط اختیار است. به قول علامه رحمت الله علیه انسان لا اقتضاس، تو همین متن دونم بودا، لا اقتضاس یعنی نه بدی است نه خوبی است، ولی عین انتخاب است. عین انتخاب اگر بدی را انتخاب کرد خودش کرده است، عین انتخاب اگر خوبی را انتخاب کرد خودش کرده است. بحث اینه که بله گاهی شرایط طوری است که اگر کسی خواست خوبی کند راحت تر خوبی را انتخاب میکنند، شرایط طوری است که اگر کسی خواست بدی کند راحت تر بدی انتخاب میکنند. ما وظیفمون است که شرایط بدی رو ضعیف کنیم تا بدان راحت نتوانند بدی رو انتخاب کنند، ولی اینجور نیست که اگر شرایط بد باشد بدها بدی را انتخاب کنند، اون وقت فقط تقصیر شرایط است. کتاب بسیار خوبی آیت الله حائری شیرازی دارن، توصیه میکنم در این رابطه بخوانید، به نام تعلیم و تربیت اسلامی. از تقریبا میخوام بگم موضوعی که ایشون بحث کردن در این کتاب تقریبا هیچ توی هیچ کتابی دیگه پیدا نمیکنید. ایشون بحث بسیار خوبی میکنن که ما فل انسان داریم، ما فل شرایط داریم. انسان حالا ممکن است مضمونن از من باشه، فرمایش ایشون باز تاکیدن همینه که اگر شرایط انسان رو بد کنه پس بدی تقصیر انسان نیست، انسان ها نباید ببرن جهنم. اگر شرایط باعث خوبی انسان ها باشه پس انسان ها نباید ببرن بهش، انسان خودش انتخاب گرست. شرایط نقش اساسی از نظر ایشون بنا به فرمایشاتی که به استناد آیات قرآن فرمودن نقش اساسی ندارن. یه صلوات بفرستید. میفرماد که ای شیطان تو نمیتونی بر بندگان من تسلط پیدا کنی الا اونایی که خودشون دنبال تو میان، من تبعک خودشون قاوینم. باشد ان جهنم لموعدهم اجمعین، چی میشه دنبالت میان همشون جاشون جهنم است، وعده اینها در جهنم است. جهنم حالا لها جهنم سبع تو ابواب لکل باب منهم جزء مقسوم، هفت در دارد. میفرماد هر دریش برای اینها یک جزء است که تقسیم شده است از قبل، این ظاهر معنا. خب هفت در دارد، در روایت هم داریم که پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله فرمودن جهنم 7 در داره، بهشتم 8 در داره. بزرگان اومدن این 7 در یه معنیای کردن، حالا من نمیدونم، من فقط نقل قول میکنم برای اینکه ذهن یه کمی ممکنه آماده بشه. ملا صدرا باز در بحث معادش در جلد 9 اسفار میفرماد که این 7 در 5 درش یعنی همین 5 حس 5 گانه. چشم در جهنم میتونه باشه با نگاه به نامحرم، گوش راه رفتن به جهنم است با گوش دادن به حرام، حس چشم ذائقه خوردن خوشمزه بودن چیز براش مهم باشه نه حرام بودنش، ببخشید حلال بودنش. ایشون میفرماد 7 در 5 داشت 5 حس، 2 تا دیگه میمونه، یکیش قوه غضبیه، یکشم قوه شهویه، که این 7 در جهنم است. بعد وقت بقیش هم دقت کنید، میفرماد لکل باب منهم جزء مقسوم، هر کدومی از این درا یه جزء مخصوص خودش داره، میگه یعنی یه عضو، میگه 7 در داره، 7 در هر کدومش یه عضو داره. ممکنه شبهه کنی که خب غضبیه و شهویه هم مگه عضو است؟ از نظر اون عضو، چون قوای باطنی هم عضو هست. شما تو خوابتون میبینید این بدنتون نیست اما قواتون هست. باز بعضی ها فرمودن که جز اون مقسوم یعنی هر کس از یکی این در وارد جهنم میشه، این هم حرف خوبیه. یکی آدمی است که چشمش جهنمیش میکنه، یکی است شکمش جهنمیش میکنه، یکی است غضبش جهنمیش میکنه. ببینید از بقیه جهات بد نیست، آخرش یه جزء جهنمی به شد در خودش غلبه کرده است. یعنی میفرمان یکی از این بابهای جهنم در این غلبه میکنه و اینا جهنمیش میکنه. بعد میفرمان اون 8 در بهشت چیه؟ میگه خیلی خوب، این 7 داشت خیلی عمدن نگفتم ها، همین 7 تا در بهشتم هست، یعنی 5 عضو ما 5 در بهشت، غضبی غضب پیامبر خدا، غضب بر ابو سفیان است در بهشت است، شهوت پیامبر محبت به خلق است. بازم شهوت که میدونی فقط جنسی که نیست که، تازه جنسیش هم پیامبر شهوتش عین قدوسیتش است. از کردم تو بحث پیامبر که اون شب بحث شد. این چند تا 7 تا قلبم، یک دیگه قلب به طرف جهنم که نمیشه بره، یه درم در قلب، پس در بهشت شد چند تا 8 تا بنا به روایتی هم که فهمیدم. حالا من نمیدونم اینا چقدر تطبیق میکنه، چون سخن از معصوم که نیست که، یا من نشنیدم از معصوم. به هر صورت فرمایش خداوند این است که بسیار خوب، حالا مردم میخواین دنبال شیطان را بیفتین، به جهنم میرید که 7 در دارن، یعنی آخرش یه جور جهنمی میشید. وقتی جهنم 7 در داشت، یه صفت دونه موازبی، یه خصوصیات دونه موازبی، از یه خصوصیات جهنمی میشه. بعد میفرماد حالا عکسش، ان المتقین فی جنات و عیون ادخلوها بسلام آمنین. فقط من که دهنمون آب بیفته میخونم و دیگه تمامش میکنم. خود من که داشتم عصر میخوندم به خصوص به آیه 49 کرستم، خیلی حال خوبی بهم دست داد به لطف خدا، همطور میخونم سریعا. میگه حالا وکس ان المتقین، اونهایی که وارسته شدن تقی دیگه، یعنی از طبیعت و شهوت و شکم و غلبه اینها وارسته شدن، در جناتن. یعنی چه بحثش است؟ و عیونن، ظاهرش یعنی چشمه ولی چیز دیگه باطنی داره. بعد خدا میفرماد که ای متقین وارد بهش بشین، ادخلوها به سلام، از همه آفتهای قلبی و فکری و حوثی راحتی، آمنی. یه جای عجیبی، حالا آدم میاد مسجدم، شما خودتون دیدین یه نماز میخوای یه ذره خوب بخونی دونید خراب شد، یعنی در امنیت نیستیم، شیطان حمله میکنه. یه جای میرین که فقط خوشی هست، فقط صفا هست. و نزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا علی سرر متقابلین، این کینه ها این کدورت ها رو ازشون میکنی، محبت انسانی بینشون برقرار میشه، حجاب ها برطرف میشه در بینشون. براشون هیچ سختی به وجود نمیاد، دیگه هم از بهش بیرونشون نمی کنن. حالا که اینجور شد، حالا شما میخواین قصه چیه بخورید؟ که خب ما نیستیم. آیه چنانو اگه نیمده بود دق میکرد. یه حالا تو چی؟ ناراحت نباش. نبه عبادی، عبادی خبر بده به بندگانم، انی نبه عبادی انی انا الغفور الرحیم. نترسی، من غفور و رحیمم. شما یک روز به اخلاص بیا در بر ما، گر کام تو بر نیامد اون گه گله کن. آجا آقا دعا بفرما. نسالو که و ندعو که یا الله.